بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خانم ها و آقایان، دوستان گرامی. حالم از اینکه بعد از این تعطیلات کوتاه تابستانی باز توفیق این پیدا شد که خدمتتون برسم و بحث هامون را ادامه بدیم. خب، و امروز چهارم یا پنجم شهریور ماه 1394 هست. حالا در خاطرم نمونده که چندمین جلسه است. 34مین جلسه از دوره دوم تدریس هرمنوتیک جدید. خب امروز نکات مهمی هست که باید تدریس بکنم، اما قبل از پرداختن به نکات مربوط به متن درس، یک نکته را عرض بکنم و اون این است که گاهی در پاره از اظهار نظرهای اهل نظر و پاره از دانشمندان آشنا و دوست، این اواخر میبینم که این مطلب پیش میاد که آیا هرمنوتیک علم است یا فلسفه است. دیدم یکی از دوستان اظهار نظر کردند که هرمنوتیک علم است و حتی مثال آوردن مانند فیزیک و مانند زیست شناسی. خیلی ممنون. باید خدمتتون عرض بکنم که این بحث ها که من تحت عنوان هرمنوتیک جدید تدریس می کنم و امروز 34مین جلسه هست، به خصوص این بخش اخیر که وارد شده ام در تدریس هرمنوتیک جدید بر مبنای آراء هوسرل و هایدگر و گادامر، اینها علم نیست، اینها فلسفه است. اینها هیچ ربطی به دانش‌های مانند فیزیک، زیست‌شناسی نداره. اینها بحث‌های فلسفی است. شخصی مانند هایدگر و یا گادامر و بعد ریکور، که اگر توفیق پیدا کردم یکی دو جلسه هم درباره آراء ریکور صحبت خواهم کرد، اینا فیلسوف هستند، نه عالم به معنای ساینس. فیلسوف هستند و سخنان اینها مکتب‌های فلسفی است. هرمنوتیکی که گادامر از اون حرف زده و گفته است که مسئله فهم نخست و در درجه اول فهم انسان از هستن خودشه، این یه بحث فلسفی است، یه مکتب فلسفی است. و این که گفته اگزیستانس انسان این گونه هست که انسان فهمی از خود پیدا میکنه، فهمی از بودن خود پیدا میکنه، فهمی از هستن خود پیدا میکنه، و این همون هرمنوتیک هایدگره و به نام هرمنوتیک هایدگر هم ثبت و ضبط شده و دربارش بحث میشه، این یه مکتب فلسفیه. و یا این سخنانی که گادامر گفته و الان من چندین جلسه هست درباره اونها بحث میکنم و موضوعش اینه که در فهمیدن چه اتفاق میفته، اینها بحثای فلسفی است، اینا علم به معنای ساینس نیست، اینا چیزی شبیه زیست شناسی یا شبیه فیزیک نیست. اینو خواستم خدمتتون عرض بکنم که وضعیت این طوری است و این مرحله اخیر تحول و تکامل هرمنوتیک جدید که ما الان مورد بحثمونه و من بیشتر اونها رو دنبال میکنم، اینا مکتب‌های فلسفی هستن، نظریه‌های فلسفی هستن. در این ارتباط یک تکمله ای هم عرض بکنم. این واژه هرمنوتیک نه تنها در ایران، در کشورهای غربی هم در معناهای خیلی متفاوت به کار برده میشود. به طوری که من دیدم محققان و نویسندگان غربی هم گاهی گله دارن از اینکه چقدر این واژه کثیر المعنا شده و اشخاص این واژه رو به کار میبرن اما به درستی توضیح نمیدهن که منظورشون کدام معنا از معناهای هرمنوتیکه. و به همین جهت اینا آمدن یه دستبندی کلی کردن، به خصوص یکی از این محققان این دستبندی رو انجام داده، میگوید که هرمنوتیک سه مرحله داشته است، یا بحث‌های هرمنوتیکی سه مرحله داشته است. مرحله اول قدیمی‌ترین مرحله بحث‌های هرمنوتیکیه. در اون مرحله چون هرمنوتیک بیشتر جنبه دینی و معنوی داشته و در ارتباط با فهمیدن متون دینی، اسطوره ها و مانند اینها ازش استفاده می شده، اونجا معنای هرمنوتیک این بوده که ما چه بکنیم، یعنی بحث های هرمنوتیکی این بوده که ما چه بکنیم که معنای موجود در فلان متن را پیدا کنیم، اون معنایی که مثلا مورد نظر خدا بوده است از گفتن فلان کلام، معنای مورد نظر خدا را یا خدایان را که در متنهای دینی هست اونو میخواییم پیدا کنیم. چجوری اونو پیدا کنیم؟ و به همین جهت از اول یک معنای قدسی، یک معنای مقدس، یک معنایی که به خدا ارتباط داره یا خدایان ارتباط داره در اون تکس، در اون متن، در اون گفتار مفروض بود و میخواستن اونو پیدا کنن و هر تعلیماتی میدادند در این ارتباط بود. آموزه های هرمنوتیکی میخواست این روشن کنه. این مرحله اول هرمنوتیک. در این مرحله اول مسئله این نبود که ما این تکست را، این متن را، این گفتار را یا این نوشتار را خودشو با یه نگاه علمی بررسی بکنیم ببینیم از خود این چی به دست میاد، اینجوری نبود. این راهو نمی رفتن، گفتن هست اون تو، در این معد یه معنای الهی هست، ما می خواهیم اونو پیدا کنیم، معنای مورد نظر خدا را مثلا پیدا کنیم. مرحله دوم بحث های هرمنوتیک عوض شد، نام هرمنوتیک حفظ شد اما بحث های هرمنوتیکی عوض شد. در مرحله دوم که اینو بیشتر از شلایرماخر، این متکلم و فیلسوف آلمانی، و یک کمی قبل از اون، دو قرن و نیم قبل تقریبا این بحث ها در آلمان به خصوص شروع شد، اونجا وارد مرحله دوم هرمنوتیک شدیم. در دوره دوم هرمنوتیک بحث این بود که بله، ما میخواییم معنای این متن رو پیدا بکنیم، نه معنای مورد نظر خدایان را. متن یک پدیده است، گفتار یا نوشتار یک پدیده است و یک دید علمی عینی به قول خودشون ابیکتیو، میخواییم ببینیم معنای این متن چیه. از روبرو شدن با متن میخواییم نقب بزنیم به معنا، هیچ چیزی رو هم مفروض نگرفته ایم. خواهیم ببینیم این متن معناش چیه، نه اینکه خدا از این متن چه اراده کرده یا فلان متکلم چه اراده کرده. متن گذاشتن جلوشون، دارن اینو نقب میزنن به متن. خب این یک دید علمی است به این معنا، همونطور که مثلا یک پدیده را بررسی میکنن در آزمایشگاه ببینن این چیه، این میکروب چیه، این ماده ترکیبی شیمیایی چیه، و تمام حواسشون به طور عینی متمرکز است در تجزیه و تحلیل خود این ماده که زیر میکروسکوپ یا در آزمایشگاهه، هرمنوتیک در مرحله دوم اینطوری شد. متنها برای ما ملاکه. میخواییم ببینیم این متنها که پدیده هایی هستن چجوری میتونیم از بررسی خود این متنها به صورت علمی معنا رو پیدا کنیم، معنای متن رو بهش بریم برسیم. کشلاینماخر یکی از بنیانگذاران مهم این روش و بعد ادامه پیدا کرد و بعد این به گونه ای به وسیله دیلتای یه چند دهه بعد از او باز در آلمان تعقیب شد. به این فکر افتادن که در واقع از این بحث‌های هرمنوتیکی یه روش‌هایی برای علوم انسانی پیدا کنن. روش‌های علوم طبیعی قبلاً بررسی شده بود، طبیعت رو چگونه باید بررسی کرد، اما اینکه متون انسانی رو چگونه باید بررسی کرد، جامعه‌های انسانی رو چگونه باید بررسی کرد، تحولات تاریخی رو چگونه باید بررسی کرد، یعنی اون پدیده‌هایی را که مربوط به زیستن انسانیه، اینها متد نداشتند. عده‌ای در این سند برآمدند که برای اینا متد علمی معین بکنند که یکی از اینها معروفشون دیلتای و دیگران. خب این مرحله دوم بود. تا اونجا هم می‌شود گفت که تا حدودی هرمنوتیک با روش‌های علمی تعقیب می‌شد و بحث‌های هرمنوتیکی یک سلسله بحث‌های علمی بود، یعنی همونطور که متمرکز می‌شوند روی یک پدیده طبیعی، روی یک بیماری، روی یک درخت تا ببینن این چیه، متمرکز می‌شدن روی متن تا ببینن از این چی در میاد، معنای این چیه. و همین جهت تا حدودی می‌شود گفت برخورد علمی بود. اما در مرحله سوم به کلی مسئله عوض شد. در مرحله سوم از اون موقعی که هایدگر اون فلسفه مربوط به دازین را، زیستن انسانی را، معنای انسان بودن انسان را مطرح کرد و گفت اصلا موضوع فلسفه عبارت است از بررسی زیستن انسانی و هستن انسانی، اینو می‌خوایم بفهمیم چیه، و اونجا این مسئله را مطرح کرد که مقدم بر فهم این متن یا اون متن یک فهم بنیادین وجود داره در هر انسان از بودن خودش، که اینو بهش گفتن انتولوگش ونده، چرخش وجود شناسانه هایدگر به سوی فهم. دیگه مسئله این نبود که متن رو چجوری میشه فهمید. گفت اون کسانی هم که دنبال فهمیدن متن میرون یا دنبال علوم میرون، اونها هم در واقع میخوان این نیاز درونی و وجودی خودشون به فهمیده شدن خود پیش خود را ارضا کنند. اصل اونجاست. از اون موقع فلسفه شد بحث های مربوط به فهمیدن، شد فلسفه. هرمنوتیک، چیزی داریم به نام هرمنوتیک هایدگر. هرمنوتیک هایدگر دیگه علم نیست، هرمنوتیک هایدگر فلسفه است. بعد آمد رسید به گادامر. گادامر این بحث ها را بیشتر ادامه داد، توسعه داد، این را در واقع بیشتر مورد مطالعه قرار داد که حالا این فهمیدن انسان از خودش چگونه اتفاق میفته. مسئله سنت پیش آمد، مسئله تاریخ پیش آمد، این که هر فهمیدنی تاریخی است، این که هر فهمیدنی یک بست تاریخی داره، با استفاده از حرفهای هوسرل افق درونی انسان مطرح شد، زیست جهان انسان مطرح شد، شبکه‌های معنایی موجود که هر انسان در داخل اونها میفهمه موجود شد، پدید آمد که تا حدودی داره براشون توضیح براتون توضیح. اینا دیگه فلسفه است. اینو بهش میگن مکتب فلسفیه گادامر. این مرحله، به طوری که دیدم پاره از نویسندگان اینجوری میگوین، میگوین اون چی که تا اوائل مرحله سوم از بحث‌های هرمنوتیکی اسمش بود هرمنوتیک فلسفی، تبدیل شد به فلسفه هرمنوتیکی. این دوتا با هم فرق دارن. گونه ای تفلسف که هر نوع تفکر را از این زاویه نگاه میکنه که هر گونه تفکر در اصل و اساس از یک فهمیدن شروع میشه. هر گونه تفکر، میخواد تفکر علمی باشه، میخواد علوم طبیعی باشه، میخواد علوم اجتماعی باشه، هر چیزی که تفکر درشه، و اساس را این تلقی کرد که اصلا انسان یعنی موجود فهمنده. شما هر علمی را هم دارید بررسی میکنید، بدونید ریشه های این علم، چه فیزیک، چه شیمی، چه جامعه شناسی، چه روان شناسی، در کدوم فهمیدن بنیادین قرار داره. اینو دیگه ازش تعبیر میکنن به فلسفه هرمنوتیکی، حتی نه هرمنوتیک فلسفی، فلسفه هرمنوتیکی. یعنی یک فلسفه ای که مبناش این است که اصلا هر گونه آگاهی، هر گونه فعالیت علمی، هر گونه تفکر از فهم آغاز میشه، و هر گونه تجربه حتی تجربه فهم است، تجربه فهمنده است. که یک بخشی از کتاب حقیقت و روش، وارهایت اون متد، کتاب عمده گادامر، یک فصل مبسوطی در این زمینه داره، تجربه هرمنوتیکی. سابقه بر این فرض می‌کردن که مثلا یک دانشمند وقتی در یک لابراتوار به تجزیه و تحلیل می‌پردازه، به مشاهده و آزمایش می‌پردازه و تجربه‌هایی را کسب می‌کنه، کسی فکر نمی کرد که این تجربه ها همراه است با یک فهمیده شدن. او گفت همه این تجربه ها، حتی تجربه هایی که در لابراتوار ها انجام میشه، یه فهم در کنارشه. اون تجربه کننده، اون پزشک، اون لابراتواریست فهمی پیدا میکنه، و اون فهمی را که پیدا کرده در آزمایش ها هی داره دنبال میکنه. اینجا دیگه ما با یه چیزی مواجه هستیم که بهش میگن فلسفه هرمه، یعنی اون فلسفه ای که این ادعا را داره که اصلا کار انسان دنبال کردن مسئله فهمه، و تعریف انسان یعنی موجود فهمنده. در یه کلمه راحت تو کنم، انسان یعنی موجود فهمنده. در این مرحله به خصوص هیچ تردیدی در این نیست که اینجا دیگه صحبت علم نیست، صحبت متدولوژی نیست، اینجا صحبت یک مکتب فلسفی است که ادعای جهانی بودن داره. این رو توجه بکنید. من این نکته را یه جایی هم خواهم نوشت، چون دیدم بعضی از اهل نظر توجه نمی کنند در این که این سیرها در داستان هرمنوتیک بوده، و این غفلت بیشتر برای کسانی پیش میاد که از فلسفه قاره‌ای به نسبت به فلسفه قاره‌ای، یعنی نسبت به فلسفه اروپای مرکزی، کم عنایتن و غرق شده اند در فلسفه آنالیتیکی، در فلسفه تحلیلی، و بیشتر اون مسائلی به چشمشون میخوره در کتابها که در فلسفه تحلیلی درباره فهمیدن و امثال اینها مطرح شده، و کمتر سر و کار دارن با اون چی که در کشور ما هم معروف شده به فلسفه قاره‌ای یا به فلسفه اروپایی، که اون اصل و اساسش هم در آلمانه، یعنی افکار آدمهایی مثل هایدگر، مثل گادامر، مثل ریکورد که البته فرانسویه، با اون شاخه سر و کار ندارن، اطلاعات محدوده، و فکر میکنن که هنوز هرمنوتیک در اون مرحله اول یا دومه، و همین جهت میگن هرمنوتیک عبارت است از متدولوژی تفسیر متون. و مثلا فلان کس، یعنی بنده، که وقتی از هرمنوتیک سخن میگویم از یک مکتب فلسفی سخن میگویم، و مدعی هستم که آدمی مثل هایدگر مکتب داره، مکتب فلسفی داره تحت عنوان هرمنوتیک، یا آدمی مثل گادامر مکتب فلسفی داره در هرمنوتیک، و هرمنوتیک در اینجاها و نزد اینا مکتب فلسفیه تصور میکنن که این مثلا درست نیست، در حالی که قضیه از این قراره. گرچه بنده خودم هیچ مکتبی را نمایندگی نمیکنم، خودم را نماینده هیچ مکتبی نمیدونم و کار من اشاعه بحث های هرمنوتیکیه. من میخواهم در ایران معلوم بشود که هرمنوتیک یعنی چی و چه مراحلی را سیر کرده و چگونه به مسئله فهمیدن رسیده و فهمیدن چگونه دامنه یه بسیار وسیعی داره. تو از این بساطت و از این سادگی و از این محدوداندیشی بیرون بیاییم، ببینیم چقدر دامنه این بحثا گسترده است. این به درد ما میخوره. این نکته بود که لازم بود من عرض. اما وارد متن بحث هامون بشیم. اگه خاطر شریفتون باشه در آخرین جلسه قبل از تعطیلات رسیدیم به بحث تفصیلی مسئله پیشفهم. قبل از اون رسیده بودیم به مسئله مرزهای فهم، اینکه چگونه و اینکه ما اونجایی متوجه میشیم که برای فهمیدن یک کاری باید بکنیم که به مرزها میرسیم، یعنی به یه جایی میرسیم که تجربه میکنیم که نمیفهمیم، تاریکه و انواع اقسام اون به تاریکی رسیدنها یا نمیفهمیم رسیدنها را براتون هم توضیح دادم. خب و به اینجا رسیدیم که خب آیا ما اونجایی که حواسمون رو جمع میکنیم تا اون چرا که نمیفهمیم بفهمیم از نقطه صفر آغاز میکنیم؟ مسئله مهم اینه. با ذهن خالی آغاز میکنیم این فهمی را که دنبالش هستیم، یک متنی را میخواییم بفهمیم، با ذهن خالی شروع میکنیم. کسی میپردازد به فهم شاهنامه، کسی میپردازد به فهم دیوان حافظ، کسی میفهمد میپردازد به فهم مثنوی مولوی یا به فهم فلان رمان یا به فهم فلان کتاب دینی، قرآن، انجیل، تورات، اوستا، هرچه. خب اینا که روشن نیست که معناهای اینها که سلام خانم، معناهای اینها مطمئنن روشن نیست. اینو در نظر داشته باشید. شما کتاب اوستا رو باز کنید جلوتون، براتون روشنه؟ قرآن رو باز کنید، مثنوی معنوی رو باز کنید، روشنه؟ اگه روشن بود که این همه شرح و تفسیر و این همه نیست. من اون یه بار خدمتتون گفتم به خصوص این بحث ها در اون جاهاییست که به خصوص ها در اون جاهاییست که ما با میراث های بزرگ بشریت مواجهیم، اینا روشن نیستن، معناهای اینا روشن نیست. آخه نه اینکه معناهای الفاظ روشن نیست، ما وقتی اینا رو میخونیم، ما وقتی اون 16 بیت 17 بیت چند بیت اون اولین بنده 18 بیت مثنوی معنوی را نینامه را به اصطلاح خب میخونیم، در این حال که ما اینو میخونیم میفهمیم که یه چیزی هست که نمیفهمیم. اینو تجربه میکنیم ما دیگه و بفهمیم یعنی چی. این 18 بیت مثل این نیست که من گفتم آقای آرمین یادت باشه برای من چای بیاری ها، نمیدونم یادش رفته مثل این ها. خب یه چیز ساده ایه. یا مثل این که بنده در اول جلسه گفتم که سلام عرض میکنم خدمت دوستان، خوشحالم که میخواییم این جلسمون رو ادامه بدیم. خب این یه چیزیست که معلومه من چی دارم میگم دیگه. اما اون جاهایی که ما با تاریکی ها مواجهیم، با نامفهوم ها مواجهیم، تمام سخن اونجاست. خیلی خوب، اونجایی که ما این تجربه مون دست میده و میخواییم بفهمیم اونجاست. آیا ما از نقطه صفر شروع میکنیم و به تعبیر معروف با ذهن خالی شروع میکنیم یا نه؟ اون افق فهم و زیست جهان که ما قبلا صحبت کردیم و گفتیم هر انسانی داره، از اونجا میاییم از منظر اونها نگاه میکنیم به مولوی، به مثنوی، به دیوان شمس، به مقالات شمس، به کلیدر آقای دولت آبادی، نمیدونم به اوستا، ما اونا رو داریم، با اونا میاییم. اینو توجه داشته باشید. این نقطه یکی از اون نقطه های خیلی حساس مورد اختلاف بین طرفداران هرمنوتیک و مخالفان هرمنوتیکه. دقیقا یکی از اونایی ما میگیم ما با اونا میاییم و از اونجا میاییم. اونا میگن که اگرم یه چنین چیزهایی باشه شما باید اونا رو کنار بذارید. هست یه چیزایی تو ذهن شما، باید دور کنار بذاری، ذهن تو خالی کنی، با ذهن خالی بیایی. تمام سخن در این است که با ذهن خالی اصلا معنا ندارد. چنین چیزی را خدا نیافریده است. ذهن اگر خالی باشد ذهن نیست. ذهن اون چیزی است که چیزای توشه، ولی یعنی چه ذهن؟ یه خود فکر کنید روی این خواهش می. ذهن خالی یعنی چی؟ شما میتونید بگید لیوان خالی، خب میفهمیم لیوان خالی، شیشه خالی یعنی آب توش نیست، هیچی توش نیست. ذهن خالی یعنی چی؟ آخه ذهن خالی یعنی ناآگاهی. اگه ناآگاهی، هوشیار نیستی، خب ذهن نداری، ذهنت خوابه. اگه ذهن داری معناش این است که اونجا یه آگاهی هایی هست، این میشه ذهن. اگر همه آگاهی ها رو مگه میشه از ذهن بیرون کرد؟ شما یه باری امتحان کنید ببینید اصلا میشه همه آگاهی ها رو از ذهن بیرون کنید؟ ممکنه در یه خلوتی اگه بخواید بشین هی به خودتون تلقین بکنید که دارم ذهنمو از همه آگاهی خالی میکنم، یه دفعه متوجه خواهید شد که اون چیزی که تو ذهنتون پره همینه که دارم ذهنمو از همه آگاهی خالی میکنم، این اونجا نشسته. نه دیگه، به قول اون تعبیر معروف که گفت کسی هم که ضد فلسفه است اگر بخواد فلسفه رو ابطال کنه باید با فلسفه ابطال کنه. ذهن رو اگه بخواد خالی کنی هم باید با یه مفهوم های خالی کنی، با یه چیزای خالی کنی، مگر اینکه آدم بیهوش شده باشه، مگر اینکه در یک تکنیک معنوی به یک آرامشی برسه که در اونجا اتحاد با هستی، اونجا آگاهی کیهانیه. در آگاهی کیهانی یک آگاهی به هستی هست اما شکل نداره، با هیچ مفهومی چیز نیست، زندانی نیست. در تجربه آگاهی کیهانی اینجوریه. اما مگر همه اشخاصی که دارن متن تفسیر میکنن، متن میفهمن، مگه از آگاهی کیهانی حرکت میکنن؟ آگاهی کیهانی مال آدمهای خاصی است که در یه جایی، در یه مسائلی، در یه تجربه های ممکنه به یه آگاهی کیهانی برسن. ما داریم این آدمها رو صحبتشون رو میکنیم که متن رو گذاشتن جلوشون میخوان بفهمن. این که تجربه آگاه در حالت تجربه آگاهی کیهانی نیست که. خب بنابراین سخن در این است که ما اون چیزایی را که داریم، قبلا گفته این در هر کسی یک افق درونی داره، هر کسی یک زیست جهان درونی داره، شبکه های معنای اونجا هست، غیره و زیاد هم توضیح دادیم و خیلی هم به نظر من اونا بحثای شیرین بود. ما با اون دارایی ها ارتباط پیدا می کنیم، با این گفتار، با اون نوشتار. حالا توضیح این مطلب در چند نکته دقیق تر امروز براتون بیان. دو تا تعبیر هست در اینجا، اول ناره میگم، میگم فقط و به همون اندازه، فقط و به همون اندازه. حالا اینا رو میخونم تیترشو. این کتاب را که من برای شما تدریس میکنم، اینو شاید یکی دوبارم خدمتتون گفتم، من همه جاهای این کتاب را برای شما تدریس نمیکنم. بخش های از این کتاب هست که خیلی دقیقه و فقط در یک کلاس فلسفی ناب و اکادمیک میشه اون بحث ها را مطرح کرد. من از اونها میگذرم، در اینجا مجال بحث اونها نیست. اما اون کلیات را که در سطح یک اطلاعات عمومی فلسفی قابل انتقال کردنه، قابل منتقل کردنه، من اونا را به شما منتقل میکنم در واقع. و این چند نکته هم از اونها. نکته یک، چون هر انسانی که در صدد فهمیدن دیگری یا در صدد فهمیدن یه گفتار، در صدد فهمیدن یه نوشتار برآمده، فقط به همون اندازه که فهمی از چگونگی استفاده از زبان زنده دارد، گفتار یا نوشتار دیگری را که با این زبان با او سخن میگوید میفهمد و این فهم قبلی او شرط به وجود آمدن اون فهم جدید است. یه بار دیگه میخونم: هر فهمنده ای فقط به همون اندازه که فهمی از چگونگی استفاده از زبان زنده ای را، زبانی که روزانه است، زنده است، دارد، گفتار و نوشتار دیگری را که با این زبان با او سخن میگوید میفهمد. و سلام. یک اصل. به همون اندازه که فهمی داره از این که در زبان فارسی فرض بکنی چگونه استفاده می شود از زبان زنده فارسی، چگونه استفاده می شود، یه فهمی داریم. ما هر کدوم از ما یه فهمی داریم از این که از زبان فارسی چگونه استفاده می شود، و این فهم ها هم متفاوته، یکی بیشتر هست فهمش، یکی کمتر هست. اما ما از این یه فهمی داریم که چگونه استفاده می کنن، یعنی آدما چگونه حرف میزنن به زبان فارسی، اینو ما میفهمیم. اینو توجهش دانستن نیست، اینجا تکیه دارم روی مسئله فهمیدن. اینو ما میفهمیم که دیگران، انسانهای دیگر، از زبان فارسی چگونه استفاده میکنن. سخن گفتن یه استفاده کردن از زبان فارسیه، ما این استفاده کردن رو میفهمیم که چگونه استفاده میکنن، یعنی چه کار میکنن وقتی دارن حرف میزنن. اگه بخوام خیلی ساده حرف بزنیم، یعنی ما یه فهمی داریم از این که انسانهایی که به زبان فارسی دارن حرف میزنن دارن چه کار میکنن، فهمی از این داریم. این فهم که چه کار دارن میکنن، اینو ما یاد میگیریم، این فهمو پیش میاد برای ما در افت و خیزه ها. و همین جهت هم است که در تعلیمات سمعی و بصری زبانی الان مسئله این نیست که گرامر را بذار جلو بچه دستور زبان را یاد بده، مسئله این است که تو باید اونو در آستانه این آستانه وجودی قرار بدی که بفهمه که دارن وقتی حرف میزنن چه کار دارن میکنن. اینه دیگه، الان در تعلیم زبان مسئله اینه، چه کار دارن میکنن. چون سخن گفتن به یک زبان فقط این نیست که آدم صداهایی از دهنش در میاره، یه فعالیتی است که داره آدمی انجام میده، در این فعالیت از ابزارهایی استفاده میکنه، از حرکاتی استفاده میکنه، یه حالتی به خود میگیره، یه نقشی بازی میکنه، یه کاری داره میکنه. اینجوریه حرف زدن، نوشتن. ما از دوران کودکی یاد میگیریم که انسانها حرف زدنشون یعنی چی. مثل رانندگی، اگه بخوام یه خورده تشبیه بکنم، رانندگی کافی نیست که شما بشینید از بزرگتون دفترچه راهنمایی رو بخونید که اگه این کافی بود که بچه را موقعی که حالا ما امتحان دادیم، دو تا امتحان از مون میگرفتن، یکی امتحان شفاهی میگرفتن که ببینن ما میدونیم مثلا این علامت ها هر کدوم چه معنایی داره، یکی هم ما رو می نشوندن پشت ماشین، اون استاد هم می نشست ببینم بلدی برونی یا نه، یاد گرفتی برونی یا نه. ولی ممکن بود ما نمره خیلی عالی بیاریم در چیز، در این که پاسخ ها رو درست بدیم که هر علامتی معناش چیه. اون موقع که بنده یاد میگرفتم رانندگی رو نمیدونم چند سال پیش، 50 خورده سال پیش اینجوری بود، حالا رو نمیدونم چجوری. قاعدتا این دو اصل الان هم باید وجود داشته باشه. سخن گفتن یا سخن نوشتن اینجوره، دو تا بعد داره، یکی این است که بلده بنویسه، بلده سخن بگه، یکی این است که معنای فلان جمله چیه، نحو چیه، صرف چیه. ما یاد میگیریم که انسان‌ها موقعی که با زبان فارسی روزانه حرف میزنن اینا چه کار دارن میکنن. به همون اندازه که میفهمیم اینا دارن چه کار میکنن در نوشتن فارسی، چه کار دارن میکنن در گفتن به زبان فارسی، چه کار دارن میکنن، اون مقدار که من در این زمینه فهمی پیدا کرده ام یک متن فارسی را همون مقدار فقط میتونم بفهمم، نه بیشتر از اون. بستگی داره به این که من چه مقدار فهمیده ام این که به زبان فارسی سخن نوشتن چیه، چه مقدار فهمیده ام که به زبان فارسی سخنرانی کردن یعنی چی. اینه. خب یه نکته است که اگر دیگری با من سخن میگوید یا چیزی برای من مینویسد به زبان فارسی، من اون اندازه که این بلد بودنها را ازش میفهمم به همون اندازه از نوشته او و از سخن او میفهمم، نه بیشتر از. و به همین جهت هم هست که شما مثلا یک متن فارسی ادبی رو وقتی میخونید یه جور، اون مقدار که این فهمیدن های قبلی براتون وجود داشته اونجوری معنا میکنید، اما یه ادیب میاد برای شما یک نکته ها و ظرافتی رو بیان میکنه که شما اون رو نمیدونید، چون اون نکته ها و ظرائف را که اون ادیب برای شما بیان میکنه در واقع اون فهم های بیشتر از شما از این مسئله پیدا کرده است که استفاده کردن از زبان فارسی یعنی چه. اون نمونه های بیشتری را دیده، اون رفته مثلا آقای دکتر شفیعی کدکنی اونقدر تتبع کرده که میتونه بنویسه صور خیالی در زبان فارسی، صور خیالی در شعر فارسی، ظاهرن کتابش اسمش اینه ظاهرن، نه آقا اینطور شما من که نمیدونیم صور خیالی در شعر فارسی چیه، که یعنی ما نمیدونیم که چگونه میشود از زبان فارسی و با زبان فارسی صور خیالی شعری ساخت، ما نمیدونیم. من اگه حافظ رو بخونم یه چیزایی میفهمم در همون حدی که از چگونگی استفاده از زبان فارسی فهمیدم. من همیشه با فیلسوفان نشستم فرض کنید، یا با اهل نمیدونم سیاست نشستم، یا زندگی خانوادگی کرده ایم. خب اینجاها یه جور استفاده میشه از زبان فارسی، در دانشکده ادبیات و در میان شعرا و ادیبان یه چیز دیگه از زبان فارسی. خب پس این یه نکته مهم هست که اون فهم قبلی من که اون قبلا هست و تو اون آگاهی من هست، اون فهم قبلی من از اینکه از زبان فارسی چگونه استفاده میکنن و با زبان فارسی چه میکنن، اون هست که دست مرا میگیره، یا من هستم که از اون استفاده میکنم میرم برای فهمیدن مثنوی معنوی. یه نکته. و بعد چون اونو دارم اینو میفهمم، این یک. دوم، فقط به همون اندازه که دارم به همون اندازه میفهمم. این که گفتم چون و به همون اندازه، اینا چون اون فهم قبلی رو دارم این فهم رو برام حاصل میشه، و فقط به همون اندازه که دارم این فهم حاصل میشه، چیزی بیشتر از اون حاصل نمی. یعنی به اصطلاح هر سرمایه سود متناسب با خودش رو میده. شما نمیتونید از یه سرمایه ای که ظرفیت خیلی محدودی داره سود خیلی کلانی، من سرمایه میگن پول میاره ها، این تعبیری که از پول میاره، باید پولهایی جمع بشه زیاد بشه تا درآمدش هم زیاد بشه، پول تا کمه درآمدش هم کمه. خیلی مثال ساده. این یه نکته است. پس اون فهم قبلی من شرط به وجود آمدن اون فهم جدیده، یعنی اگه اون فهم قبلی نبود این فهم جدید به وجود نمی آمد. نکته دوم این است که باز هم چون در اینجا هست، هم فقط در اینجا هست، فقط به همون اندازه هست، به همون اندازه که من قبلن در ارتباط با انسانهای دیگر تعدادی تجربه های انسانی کسب کرده ام. در چه زمینه ای؟ در این زمینه که انسانهای دیگر از اشیا چگونه استفاده می کنند، اشیا، و اینکه انسانهای دیگر از ابزارها چگونه استفاده می کنند، ابزارها غیر از اشیاء، و اینکه انسانهای دیگر معناهای مورد نظر اونها چیه، چه چیز در نظر اونها معناست، چه چیز برای اونها معنا داره و چیز برای اونها معنا نداره، و اینکه اهداف اونها در زیست جهانشون چیست، همون اندازه که از اهداف اونها در زیست جهانشون آگاه هستن، و اینکه درک اونها و داوری اونها درباره سرنوشت شخصیشون چیست، و اینکه تصمیم گیری های اونها در وضعیت های معین چگونه هست، و مانند اینها و مانند اینها. به همون اندازه که من فهمی از این مسائل دارم، می توانم انسان دیگری را در این زمینه ها بفهمم، یعنی بفهمم که اون آقا چه چیز را معنا می دونه یا نمی دونه، اون آقا تصمیم گیری هاش چگونه است، اون آقا از اشیاء چگونه استفاده می کنه، از ابزار چگونه استفاده می کنه، اهدافش چیه. اگه بخوام اینا را درباره یک شخص دیگری بفهمم، یا بخواهم اینها را از یک گفتار و یا نوشتاری به دست بیارم، به همون اندازه میتونم اینها را بفهمم که قبلن در ارتباط با انسانها سنخ اینها را و چگونگی اینها را تجربه کرده ام، که معنا داشتن در زندگی یعنی چه، هدف داشتن در زندگی یعنی چه، استفاده کردن از ابزار در زندگی یعنی چی، استفاده کردن از اشیا یعنی چی، داشتن یه معنا از سرنوشت یعنی چی. این رو هم من اگر یک انسانی بودم، تنها یه گوشه‌ای بزرگ شده بودم و فرزن هم تنها بزرگ شدم، برای من ممکن بود بدون اینکه با انسان‌های دیگه تماس داشته باشم، اگر چنان بزرگ شده بودم هیچ فهمی از اینا نداشتم. این مهمه. هدفداری در زندگی یعنی چه، معناداری در زندگی یعنی چه، استفاده از ابزار یعنی چه، استفاده از اشیاء یعنی چه، اینا موقع من از اینها فهمی پیدا می کنم که در ارتباط با انسانهای دیگه اونا را ببینم، با اونا بزرگ بشم، سلام علیکم، با اونها زندگی کنم، خیلی ممنون هستم، با اونها زندگی کنم، از این مسائل یه درکی داشته باشم، از این مسائل یه فهمی داشته باشم، اون وقت میتونم بگم که هدفداری انسان یعنی این، استفاده انسان از ابزار یعنی این. بفهمم. اگه من اینها را قبلا کسب نکرده باشم، وقتی وارد زیستن انسانها بشوم، با یه جماعت انسانهای روبرو بشوم، شبیه دیوانه خواهم شد، چون وارد جایی شده ام، وارد محیطی شده ام، وارد عالمی شده ام که هیچ نخواهم فهمید از اون. ببین معنای این حرفا چیه؟ معنای این حرفا این است که اصلا ما با فهمیدنها بزرگ میشیم، با فهمیدنها بزرگ میشیم، از اون چه در پیرامون ما میگذره، از اون چه در ارتباط با دیگران میگذره، از اون چه میبینیم، از اون چه اتفاق میفته، دائما هی تجربه هایی کسب میکنیم، و اون تجربه ها برای ما یه معناهایی داره، یه چیزایی از اونا میفهمیم، اینجوری استفاده کرد، اونجوری استفاده کرد، آدمی از هواپیما اینجوری استفاده میکنه، از ماشین اونجوری استفاده میکنه، از کامپیوتر اونجوری استفاده میکنه، در هدف گذاری در زندگی معناش اینه و هاکذا و هاکذا. این هم مسئله دومه. اگه من این تجربه ها را قبلا نداشته باشم، وارد یک جای جدیدی بشوم، وارد یک متن جدیدی بشوم که اینها در اونجا منعکسه در واقع، چون شما به متن ها هم که وارد میشید با همین چیزها مواجه میشید دیگه. چه جور دیده، چه جور فکر کرده، چه جور استفاده کرده، هدف در زندگی چه جور تعیین شده، از سرنوشت چه درکی داره، از علم چه درکی داره، از فلسفه چه درکی داره. و باز اینجا فقط به همون اندازه هم اضافه میشه، و فقط به همون اندازه که از اینها یاد گرفتم، یعنی از اینها فهمیدم، فقط به همون اندازه میفهم. اگر یک کس دیگری تجربه هاش در این زمینه ها گسترده تر باشه، اون که وارد بشه خیلی چیزای بیشتری میفهمه، اون خیلی چیزای بیشتری میفهمه، چون اون سرمایه های بیشتری داره. تصادفاً اتفاق افتاده براتون که بعضی از افراد را شما احساس میکنید که تا یه حدی میفهمید، از اون حد بیشتر نمیفهمید، اما یه انسان دیگری همون آدم را بیشتر از شما میفهمید، یه انسان سومی همون آدم را از اون دومی هم بیشتر. علتش اینه که این انسان دوم و انسان سوم بیش از شما نشست و برخاست کرده با انسانهای گوناگون. چون بیش از شما نشست و برخاست کرده با انسانهای گوناگون، از اون کارایی که انسان‌ها ازشون برمیاد بیشتر آگاهه. چون از اون کارایی که انسان‌ها بیشتر ازشون برمیاد آگاهه، وقتی به یه آدمی میرسه که خیلی تو داره، مثلا نمیشه مشتش خون، مشت او رو هم میخونه، اما من شما نمیتونه مشت او رو بخونه. من خودم با اینجور آدم‌ها خیلی برخورد کردم. سیاستمدارها از جمله کسانی هستن که خیلی فهمیدن اونها مشکله، به خصوص در کشورهای مثل کشورهای ما، چون اینا خیلی مشکل میشه فهمید اینا دنبال چی هن، چی کار میخواد بکنه، کجا میخواد بره. این که هی میگوین شفاف نیست، شفاف نیست سیاست، معناش اینه ها، در سیاست های شفاف بیشتر میشه فهمید این را. کسی که میاد عضو جایی میشه، کسی که میاد همکار کسی میشه، کسی که میاد یه برنامه رو تایید میکنه، تا حدودی میفهمه که داره چه کار میکنه و برای چی داره این کارا رو میکنه. اما در سیاست های ناشفاف و با سیاست مدارهای ناشفاف، آدم همینجور باید توکل به خدا کنه، خودشو بسپره به دست اونها، اینجوریه. اما نفهمه که اینا دارن چه زو وجوهند، زو بتونند، خیلی چیزها را بلدند به اصطلاح که ما بلد نیستیم اون چیزها را، خیلی چیزها را تجربه هایی کسب کردن. این که میگن سیاستمدار کار کشته، معناش همینه. سیاستمدار کار کشته یعنی آدمی که اینقدر به پستی و بلندی افتاده و اینقدر گرد و سرما و چی اینا کشیده که لابلای همه این چیزها را بلد. یه وقت میبینی شما مثلا به نظرت میاد که عجب، مگه اون معضل را میشه حل کرد؟ او با نیم ساعت تأمل حل میکنه، میدونه چیکار باید بکنه. این مثال بود خدمتتون عرض کردم. خب ببینید، اینها را که من به شما توضیح میدم، ملاحظه میکنید که مسئله کتاب خوندن نیست که آدم تو کتاب خیلی چیزا رو بخونه. یه مسئله خیلی شایعی وجود داره، میپرسن فلانی استاد دیده یا ندیده. ممکنه خیلی کتاب خونده باشه مثلا در فلسفه، اما میپرسن استادش کی بوده، استاد دیده یا ندیده. استاد دیده، استاد وقتی فلسفه تدریس بکنه با این که بنده بشینم کتاب فلسفه رو بخونم کلی فرق داره. استاد وقتی فلسفه رو تدریس میکنه و شما سوال میکنید و او جواب میده و شما تازه با او حشر و نشر اگر بیشتر داشته باشید، بهتر میتونید بفهمید که این آدم فیلسوفه یا تقریر کننده فلسفه است یا مقلد فلسفه است. اون آدم که فیلسوفه طوری با شما حرف میزنه، من یادم پاره از درس‌های مرحوم آقای طباطبایی در اسفار حتی در تفسیر به گونه‌ای بود که آدم وقتی با اون مواجه میشد احساس میکرد که مطلب کسی را نمیگوید، اون چیزی را که خودش بهش رسیده اونو داره میگه. وقتی آدم میبینه با کسی طرف هست که داره چیزی را میگه که خودش بهش رسیده، حواسشو خیلی جمع‌تر میکنه. ببینم این چی میگه، به چی رسیده این استاد؟ دیدم اینه. خب اینم نکته دوم، تجربه ها. سوم این که اینجا هم باز به همون اندازه است، گفتم دیگه، چون اونها هست ما دیگران را میتونیم بفهمیم، نوشته ها را، گفتارها را، و فقط به همون اندازه که یاد گرفتیم یا فهمیدیم. البته این خواهد آمد، من این فقط ها را که اضافه میکنم، اینا آیه یأس نیست ها. نه این که این دامنه های اینها را نمیشه گسترده کرد. یه بحث مهم این است که این فهم های محدودی که ما قبلا داریم، اینا ما را زندانی نکرده، دست و پای ما را نبسته، ما دامنه و قلمرو به این افق فهم و زیست جهان فهم خودمون را میتونیم هی گسترش بدیم. زندانی نیستیم، دست و پامون هم بسته نیست. اما وقتی وارد میشیم، اون موقع که وارد میشیم، اون موقع سرمایه‌مون یه سرمایه محدودی. اما طور که خواهد آمد، از طریق گفتگو کردن با گفتارها، نوشتارها، دیگران، افت، خیز، سرسش، پاسخ، جواب، اون دامنه فهمهای ما کم کم گسترده میشه، کم کم گسترده میشه. یه وقت مثلا میبینیم که اگه یه رودخانه بودیم تبدیل شدیم به یه رودخانه بزرگ، اگر یک رودخانه بزرگ بودیم کم کم شدیم نیل، فرات، کارون، اینایی که دیگه بیش از رودخانه هستن در واقع. ما میشیم دریا، یواش یواش ممکنه بریزیم به اقیانوس، پیوسته میشیم به اقیانوس. این یه بارم گفتم. سوم، باز چون و فقط به همون اندازه اینجا هم هست، به همون اندازه که در قلمرو یک تحقیق علمی یا یک شغل فنی تجربه شخصی یا آگاهی علمی کسب کرده ام، می توانم گفتار یا نوشتار کسی را که به اون علم یا شغل مربوط است بفهمم. گفتارها و نوشتارهای علمی و فنی را فهمیدن به اون اندازه مقدور است برای هر کسی، و فقط به همون اندازه مقدور است که در اون زمینه ها قبلن درباره اون شغل فنی یا اون تحقیق علمی آگاهی علمی داشته یا تجربه شخصی داشته. بیش از اون نمیتونه آدم بفهمه که این طرف چی میگه در فلان نظریه علمی، چی داره میگه، یا فلان کار فنی را چگونه داره انجام میده. به همون اندازه میفهمم. چرا موقع، خیلی مثال ساده عرض بکنم، چرا وقتی میخواییم اتومبیل بخریم میریم سراغ، اگر بخواییم دست دوم بخریم میریم سراغ کسی که از اتومبیل سر در میاریم، میبریم میگیم آقا ببینین این اتومبیل چجوریه. وقتی میخواییم به تعمیرات بدیم میگیم به فل پیش فلان مکانیک ببریم چجوریه. وقتی تعمیر کنن میاریم مثلا به یک آدم واردی میگیم آقا ببین اینو خوب تعمیر کرده. اینا یعنی چی؟ اینا معناش این است که من کار فنی و اشتغال فنی را به همون اندازه ازش فهمی پیدا میکنم که خودم قبلم. منی که فقط نشستم دوچرخ سواری کردم، یا فرض کنید نشستم پشت ماشین فقط استارت زدم و روشن کردم و نمیدونم دنده عوض کردم و رفتم و ترمز کردم و پارک کردم و از ماشین روندن، بیش از این چیزی نمیدونم. من چه میدونم فلان تعمیر را که کرده درست بودی، اما اون کسی که با موتور ماشین ور رفته، باز کرده، سوار کرده، بسته، فلان، اون میفهمه که این تعمیر موتور درست انجام شده یا نه. چرا؟ یعنی چیزی را اون میفهمه، من نمیفهمم. چون این داستان فهمیدن و نفهمیدن اختصاص نداره تنها به متنای علمی یا میراث ها. ما زندگی روزانه مون هم همینطوره، یه چیزی را میفهمیم، یه چیزی را نمیفهمیم. بارها هم اینو به کار میبریم، آه من اینو نمیفهمم، ببر پیش یه متخصص. اینو قبلا هم من گفته بودم، به همین جهت هست که مثلا وقتی دانشجوها میروند در علوم پایه در سالهای اول، حالا میخواد پزشکی بخونه، میخواد یه رشته دیگری بخونه، کاملا با یه چیز جدیدی مواجه میشه که اطلاعات فهمی لازم را در اون باره نداره، کلش تقطوق میکنه که اینا چیه، نه چی اصلا. گفتم دیگه، اینو قبلا هم گفتم. هرچی بیشتر بشه، هرچی افتخیز بیشتر بشه و همیشه. پس در قلم رو یک تحقیق علمی و یک شغل فنی هم داستان اینطوری که تجربه شخصی یا آگاهی علمی قبلی من امکان پذیر می کند فهمی از اون تحقیق علمی را یا فهمی از اون کار فنی را، اونم درست به همون اندازه که من اونو دارم. این سه تا توضیح که خدمت شما گفتم، البته یه مسائل دیگری هم هست که از اونها میگذرم، یه خورده توضیح اینه که چطور ما با یه سرمایه هایی میریم برای این فهمی. هر جا، این یه اصل کلی خدمت، هر جا فهمیدن مطرحه. حالا شما ببینید که این آیون امثال گادامر که میگن اصلا همه جا اصل و اساس از فهمیدن شروع. کسی فرضاً این رو هم قبول نکنه، خودش ببینه کجاها میگه میفهمم میفهمم. هر جا که آدم میگه میفهمم، به همون اندازه میفهمد که از اون چیزی که میخواد اون را بفهمد قبلاً یه فهم کوچولویی داشته. اگه هیچی نداشت هیچی نمید. اینجا من یه پارانتزی عرض بکنم ها، باز کنم یه مطلبی عرضم. شما ملاحظه میکنید که بنده در این بحث ها کوششم اینی که از دایره فهم بیرون نرم، اونم فهم در اون معنایی که تکلیف شما عین کرده. این خیلی این خطا اتفاق میفته که آدم، یه بارم اینو گفتم، ول میشه یه دفعه فهم را در یه معنای دیگری بکار میبره. این فهم که ما اینجا داریم دربارش حرف میزنیم که هرمنوتیک هم با این فهم سر و کار داره و ما میگیم فهم هرمنوتیکی، این هر جا هست اول یه نمونه کوچولوی از اون هست تا من جلوتر. حالا این جهان پیشین فهمهای من یا فهمهای شما، جهان پیشین یعنی اون فهمای پیشین، وقتی مرتب میشنوید پیش فهم یعنی همینایی که براتون توضیح دادم، یعنی اون فهمای قبلی از هر چیزی، اینا این پیش فهم گفته میشه، یعنی اینا که یه جهان پیش فهم تشکیل میده برا من در اون زیست جهان، گرچه همیشه محدود است ولی بسته نیست و من در داخل آن زندانی نیستم. این پیش فهم ها یا جهان پیش فهم گونه ایست به گونه ایست که ممکن است فهم های جدید در اون جهان وارد شود و آن را گسترده کند. سیال است این جهان فهم، جزء پدیده های سیاله، نه جزء، نه مثل بتون آرمه. بتون آرمه دیگه جایی که با بتون آرمه درست شده یه ظرفیت معین داره دیگه. ماشینی که ساخته شده میگن 10 تن ظرفیت داره، که خب شما 15 تن که نمیشه بهش بار بزنید که، همین استخوصش داغم میشه. استخری که فلان قد ظرفیت داره، آیا این جهان فهم اینجوریه؟ کمیتیه؟ این جهان فهم کمیتی نیست، کیفیتیه. کیفیتی به این معنا که حد و حدود نداره. این فهمها برای همدیگه جا باز میکنن. فهم بنا به طبیعت خودش چیزی است که برای فهم دیگر جا باز میکنه. فهم یه طبیعتی داره. شما میگین دو تا چهار تا است دیگه، بالا پایین نمیشه که، آخه همینه، این کمیته. اما شما میگید عشق، محبت، اینم اینطوریه، کم زیاد نمیشه؟ یا اگر کم و زیاد بشه سنخش و جنسش عوض میشه؟ نمیشه، همونه داره تشدید میشه، همونه داره تضعیف میشه. این فهم از این مقوله است، فهمها تو هم تداخل میکنن، به هم جا میدهن. فهم سنخش اینجوریه و به همین جهت میگیم سیاله. و هر جا دیدید کسی میگه نفهم نفهم، این دیگه در واقع فهمو گذاشته کنار، زورو گذاشته جای فهم. هر کس که میگه قضیه این است چه بفهمی و چه نفهمی، مطلب این است، چه بفهمی چه نفهمی، در واقع عبارت اخرای حرف او این است که فهمو بذار کنار، قبول کن، بپذیر، همون چیزی که بهش میگن تعبد در یه جاهایی. فهم اینطوری نیست. فهم اگر بخواد بمونه، این گسترش پیدا میکنه، باز میشه، چیزی را در درون خودش میاره، یه چیزی را از حلزونی میخواید بگید هست، هرچی میخواید بگید هست، فضای خالی داره، میخواید بگید بگید فضای خالی داره. این جهان پیشفهم به گونه ایست که فهمهای جدید در اون وارد میشون و اون را گستردهش میکنن. کسی که جهان پیشین فهم خود را، ولی آدمایی هستن که این جهان پیش فهمای خود را به روی دیگران میبندند، نمیذارن چیزی در اون وارد بشه. اگه این ممانعت رو نکرده بودن وارد میشد. ممانعت میکنن، میبندند. کسی که جهان پیشین فهم خود را به روی دیگران عرض کنم میبندد، چنین کسی در واقع به فهم خیانت میکند، یا میخواهید بگید فهم را نابود میکند. شما اتفاق افتاده گاهی به کسی میگیم که اوقاتش تلخ شده از بنده، مثلا دو سه جمله را تکرار میکنم، اوقاتش هم تلخه خیلی از من، اصلا روبروی من وایستاده اما پشت به من کرده. میگم آقا خانم مگه نمیفهمی؟ میگه اصلا نمیخوام بفهمم. اینجاست دیدید؟ این جوابو شنیدید؟ اصلا نمیخوام بفهمم. اگه قضیه به جایی رسید که طرف میگه اصلا نمیخوام بفهمم، یعنی میگه فهمو بذار کنار. اگر اینطور نباشه که الان این خیلی مسئله مهمیه، فهم خودش هیچ چیزو دفع نمیکنه. این که بعد از آنی که فهم اتفاق افتاد من با او همدلی بکنم یا نکنم یه مسئله دیگه است. این که من با اون مطلب موافق باشم یا نباشم یه مسئله دیگه است. اما این باید پس از اون اتفاق بیفته که بفهمم. اما اون کس که آماده است یاد بگیرد، ببینید این مهمه، اون کس که آماده است یاد بگیرد و آماده است فهمیده های پیشین خود را همواره تصحیح و تکمیل کند، چنین کسی می تواند به صورت نسبی به فهم ناب برسد، نه به صورت خالص، به صورت نسبی. این می تونه بفهم. نتیجه تمام این حرف ها این است که ما در 80% برخورد با دیگران، 80% برخورد با دیگران، با گفتارهای دیگران، با نوشتارهای دیگران فهمی پیدا نمی کنیم. هم تو از کنار هم رد میشیم و یه حرفای اون میزنه، یه حرفای من میزنم، اون برای خودش حرف میزنه، من برای خودش حرف میزنم، من برای خودم حرف، و بعدم میگیم که به نتیجه نرسیدیم، نخواستیم هم دیگر رو بفهمیم که به نتیجه نرسید. به همین جهت نتیجه میگیرن آقایان که فهم بنا به طبیعت خود گفتگویی است. طبیعت فهم گفتگویی است. مثلا طبیعت فهم گفتگویی است. طبیعت فهم گفتگویی است. فهم اونجا هست که گفتگو هست. گفتگو اونجا هست که پرسش و جواب هست. پرسش و جواب اونجا هست که اعتماد هست. و همین جهت آدمی مثل گادامر این عنصر اعتماد را در اونجا وارد میکنه. اعتماد، نقطه مقابل اعتماد اعراضه. من وقتی میخوام شما رو بفهمم، من میخوام یک نوشته ای رو وقتی بفهمم، من میخوام یک گفتاری رو بفهمم، شرط اول این است که به اون متن یا به اون گوینده یا به اون سخنران اعتماد بکنم. اعتماد بکنم یعنی چی؟ یعنی از اول بگم که هرچه او گفته درسته، هرچه او میخواهد بگوید هیچ خطا نداره. این نه، این نیست معنای اعتماد. اعتماد در اینجا اونطور که توضیح میدهن باز شدن به سوی او، باز شدن به سوی او. آدم اینو خودش بهتر میتونه تجربه بکنه که وقتی با یک کسی داره حرف میزنه و یه مسئله جدی رو دارن با هم صحبت میکنن و میخواد نظرهای او را بفهمه، این هم نظر اینو بفهمه، خودشو باز کرده به سوی او یا نه. ما خودمون اینو تجربه میکنیم که کجا باز میشیم به سوی دیگری. اونجایی که با یه کسی روبرو شده ایم، وقتی مثالها روشن میکنه مسائل رو، خیلی وقتی کسی رو ندیده ایم باش روبرو میشیم، خواهریست، برادریست، دوستیست، به محض اینکه میبینیم شکفته میشیم، میگیم ها بیا بنشین، خیلی وقت ندیدمت، بیا بنشین سخنی بگو، سخنی بگویم، بر تو چه گذشته است، بر من چه گذشته است، چه خوب شد دیدمت. اگه این حرفا رو میزنم باز شدم. آدم اینو در درون خودش احساس میکنه. در اشعار حافظ هست گویا اون بیت ها که بنشین سخنی بگو. چیه؟ خیلی شعر لطیفیه اون شعر. نه این یه خورده غلیظ‌تره. اون شعری که من یادم هست خیلی انسانیه، به مورد علاقش میگه بنشین دمی سخنی بگو و سخنی بشنو. این باز شدنه. اما یه وقت این است که من یه کسی رو مدت هاست ندیدم، از راه میرسه، سلام، سلام علیکم، بله بفرمایید آقا. خب این تشریفاته. این معناش این است که از اول شما منتظرش میذارید که حالا شما رو میخواد بپذیره یا نمیخواد بپذیره. اصلا حاضر هست دو ساعت با شما گفتگو بکنه یا حاضر نیست دو ساعت با شما گفتگو بکنه. این یه چیز هست که ما در خودمون تجربه میکنیم. در مسائل مواجه با متنم همینطوره. آدم با مثنوی هم که مواجه بشه، با دیوان شمس یا با فلان کتاب یا با یک کتاب دینی یا با سعدی یا هر کس، اونجا هم همینطوره. یه وقت این است که آدم گارد داره برای خودش. من تعبیری بهتر از گارد در اینجا پیدا نمی کنم. آدم گارد گرفته، من با یه معلوماتی هستم، من چنین هستم، من چنان هستم، حالا میخوام برم ببینم حافظ چی میگه. و این نمیشه. من خیلی مهم هستم، حالا میخوام برم ببینم سعدی چی میگه، سعدی چه سخنی دارد برای منی که چنانم. این باز شدن نیست. همین جهت اون اعتمادی که گادامر ازش حرف میزنه همین باز شدنه. شما باید، این میگه، این آقا میگه که شما وقتی یه متنی را میخوانی، یه گفتاری را داری میشنوی، باید تقریبا اگر بخواهم به اصطلاح بعضی جزئیات را که بعدن استنباط کردن از این حرفا بگویم، باید اول اینجوری مواجه بشی که این آقا یک آدم عاقل است، این آقا یا این خانم فکر کرده است، این آقا یک آدم خیرخواه است، این آقا یک مطلب جدی میخواهد بگوید، ممکن است من این مطلب جدی را گوش بکنم برای من مفید باشه، ممکن است سرنوشت ساز باشه، ممکنه من از خیلی از خطاها بیرون بیاره. اینجوری همه این احتمالات باید وجود داشته باشه. اون وقت اینجوری باهاش مواجه بشی، خالصانه و مخلصانه مینشینی بهش گوش میکنی. اعتماد کردن در اینجا معناش اینه، اعتماد میکنی. نفسی بیا و بنشین، دقیقا اینه، نفسی بیا و بنشین، سخنی بگو و بشنو، که ز تشنگی بمردم سر آب. و این خب این باز شدنه. نفسی بیا و بنشین، دمی بیا و بنشین. خب این به همین جهت این است که در این مراحل پیشرفته هرمنوتیک میگن یکی از دستورهای اخلاقی که میدن در هرمنوتیک، چون این اخلاق داره، میگن حمل به صحته. یه چیزی ما داشته ایم همیشه در گفتگوهای خودمون، میگفتیم که حمل فعل مؤمن به صحت. این اصطلاح خیلی شایعی بوده. یه کسی دیدی یه کاری ازش سر زد که نفهمیدی این کار چیه، اول حمله به صحت بکن، نه حمله به فساد. یعنی بگو لابد یه قصدی داشته، یه نیت خوبی داشته، یه کار خیری میتونسته بکنه. دقیقا همین را در هرمنوتیک مطرح میکنن. الان میگن وقتی با یک متن مواجه میشی، اول بنا را بر این بذار که این متن یک، حتی اقل این احتمال را بده. اینجوری میگن که این متن یه متن متقنیه، اینجا یه حرف حسابی وجود داره، اگر من بنشینم این رو گوش بکنم میارزه، ممکنه برای من خیلی مفید باشه، و این رو خیرخواهی نوشته، اینجوری برخورد کن. اعتماد یعنی. اگر اینجوری برخورد کردی فهمی حاصل میشه. حالا بعد از آنی که اون فهم حاصل شد شما چی بگی که نه من با این نمیتونم همدلی بکنم، این مرحله بعده، من نمیتونم با اون موافقت بکنم. اما کسی که از اول با گارد مواجه میشه میگن فهم اتفاق نمیفته. این خیلی مهمه. حافظ میگه که اون کس که حریم در حرم یار، اون که شد محرم دل در حرم یار بمان، اون که این کار ندانست در این کار بمان. این داستان هم همونطور، یه محرم اول برو با اون نویسنده محرم شو، محرم شو. وقتی محرم شدی مثل همونی که میگه با دل خودت محرم شو، حالا اون میگه هر که شد محرم دل در حرم یار بمان. از نظر او اگر عرفانی تفسیر کنیم این شعر را، دل آدمی حرم یاره، یعنی حرم خداونده. این در جاهای دیگه هم گفته شده است که خداوند در قلب انسان هاست. میگه هرکس با دل خودش محرم شد در حرم یار بموند، یه همونجا میمونه، دل و ول نمی کنه چون اونجا حرم یاره. اما هر کی این کار ندانست، خیلی لطیفه، نمیگه نخواست، ندانست، ندانست که محرم دل شدن یعنی چیه. خیلی نکته ظریفی است. آدم نمیداند، چیزی هست، وضعیتی هست، حالتی هست که عبارت است از محرم دل شدن. اون کس که بویی از این چیزها نبرده باشه در انکار بماند. او در انکار میمونه، یعنی در دافعه میمونه، گارد داره. اون گارد هیچ وقت از بین نمیره، انکار میکنه، اون عوالم رو انکار میکنه، میگه اینا نیست، انکار میکنه. هرمنوتیک هم همینطور، اینا اینو میگن. شما وقتی با یه متن نامفهوم مواجه میشین، با یه گفتار نامفهوم مواجه میشین، یا با یه انسان نامفهوم که براتون نامفهومه، یا با حادثه نامفهوم، اول با این باز شدنها، اعتماد کردنها واردش بشید، محرم بشید. حالا مولوی هم به یه جوری دیگه میگه که دل یک دل کن، اونم یه نوع دیگری در باب خودش، اگه چیز نکشد گله کن، اون موقع گله کن، اول دل یک دل کن، اون اتفاق نمیفته. اون چیزی که اتفاق نمیفته دل یک دل کردنه. من میخوام در هرمنوتیکم از همین استفاده کنم. حضرات اینی میگن، میگن دل یک دل کن با این متن و بسیار کم اتفاق میفته. ما همیشه از موضع حفظ خودمون با متن مواجه میشیم. اون کس از موضع حفظ خودش با متن مواجه نمیشه که شما وقتی میبینین یه متن عرفانی را یا یه متن ادبی را تشریح میکنه گم میشه تو متن. اگه دیدید اینجوری ترم و به قول ریکور میره در جهان متن زندگی میکنه، اونم اینو به یه تعبیر دیگری اینجوری میگه، میگه برو تو جهان متن زندگی کن، اون زیست جهان را انتخاب کن. کتاب کوچیکی داره به نام زندگی در جهان متن، آقای بابک احمدی ترجمه کرده، خیلی کتاب جالبی. این همون یک دل شدنه. عارف به یه معنا اینو میگیره، محرم دل شدن را به یه معنا میگیره، هرمنوتیکر اینو میگه اعتماد، میگه باز شدن خود، محرم شدن با مد. اون وقت این یه نکته خیلی مهمیه، اتفاق میفته، فهم اتفاق میفته. و به همین جهت تأکید میکنن تعصب، امان از تعصب، چه ویرانگری هایی که از این تعصب برمیاد. تعصب و جمود، یکی از دوستان چندی پیش یک کتاب کوچیکی به من داد، آقای دکتر، راجع به همین تعصب نوشته پیتر برگر که به فارسی ترجمه شده. نمیدونم اون کتاب رو من اینجا توصیه کردم به دوستان یا توصیه نکردم. خیلی کتاب خوندنی است، ضد تعصب. خلاصه که تعصب چه ها که نمی کنه در فهم و ادراک و عقل و آدمیت آدمی. تعصب و جمود در پیش فهمهای خود، اون چیزایی که تا حالا فهمیده ایم، یعنی از اون سه طریق به دست آورده ایم، اون سه فهمی که از اون سه طریق که گفتم به دست آورده ایم، تعصب رو اونها داشتن، جمود رو اونها داشتن، موجب می شود فهمنده دائما در گفتار و نوشتار دیگری به جای این که اونها را بفهمد برای پیشفهمهای خود تأییدیه بگیرد دائما از اونها. فهم اتفاق نمیفته، دائما تأییدیه میگیرد. لازم بفرمایید میگه اینم همینه، میگه اینم همینه با هزار سریشو. این همون چیزیست که مرحوم آقای طباطبایی هم در جلد اول تفسیر المیزان، در مقدمه تفسیر المیزان رو این تأکید کرده که فهمیدن یک متن غیر از این است که تو بری قبلا برای اون دانسته های خودت هی تأییدیه بگیری از متن. و ایشون در اونجا فرمودن که تفسیرهای فیلسوفان، تفسیرهای بسیاری از عرفا، تفسیرهای بسیاری از متکلمان از متن قرآن مجید تأییدیه گرفتنه نه تفسیر. حالا از فهوای این کلمات ایشون این استاد بزرگ به گونی به دست میاد که گویا خود ایشون خودش رو مبرا میدانست از این روش و میگفت روش من که حالا روش تفسیر قرآن با قرآنه، در این روش ما از برای پیشدانسته های خودمون تأییدیه نمیگیریم، خواهیم ببینیم متن چی میگه. البته این در جای خودش محل بحث هست که این تفسیر شریف المیزان روشش چگونه روشی است و آیا واقعا همین طور هست یا نه، یا ایشون هم پیشفهمهایی داشته، پیشفرضهایی داشته و اون پیشفهمها و پیشدانسته ها اثر خودش رو گذاشته. حداقل اون پیشفهمها و پیشدانسته ها این است که ایشون در زبان، مسئله زبان، یه فلسفه خاصی را اتخاذ کرده، یه فلسفه زبان که مال قدماست و با اون درک از زبان آمده است به تفسیر و خود اون درک از زبان اثر گذاشته که تفسیریشون در یه مسیر خاصی رفته. حالا اینا مسائلی است در جای خودش باید بررسی بشه. خب عرض به حضورتون که تأییدیه گرفتن غیر از به دست آوردن فهم، مسئله دیگری که در اینجا باید عرض بکنم این است که در واقع همین یه فرقی را باید اینجا بگویم. این نکته‌ای که من گفتم که گادامر میگه که این فیلسوف هرمنوتیکر میگه که اعتماد کنید به این شکل تا فهمی اتفاق بیفته، این نویسنده این کتابی که من اون متن رو برای شما تدریس میکنم به یه نکته خیلی خوبی اینجا اشاره کرد. خب واضح هست که هم فیلسوفی و متکلمی مثل شلایرمخر و هم دانشمند و فیلسوفی مثل دیلتای که اینا از بنیانگذاران هرمنوتیک جدید هستن و هم گادامر، هر سه و بعد ریکور، حتی اینا بالاخره حرفشون این است که همونطور که از گفته های گذشته ما معلوم شد، میخوام بگن که اگر میخواهی سخن دیگری را بفهمی، متن دیگری را بفهمی، عرض کنم گفتار دیگری را بفهمی، باید بری تو عالم خود اونها، اونا را از عالم خودشون بفهمی. تنها از کلمات و جملات و گفته ها نمیشه فهمید، باید ببینی اون پشت صحنه، اینا رو دیگه بحثاشو من قبلا گفتم، اون پشت صحنه ها چیه، اون زیست جهان ها چیه که اینها تو اونها زندگی میکردن، اون افق ها چیه که اونها تو اونها زندگی میکردن و از اون زیست جهان و از اون افق حرکت میکردن، این حرفا رو میگفتن، این مطالب رو مینوشتن. این نویسنده این کتاب میگوید که شلایرمخر و دیلتای روی فهمیدن تجربه های دیگران و تجربه کردن تجربه های اونها تکیه می کردن. می گفتن اگر می خواهی نوشته های اونها را بفهمی باید تجربه های اونها را بفهمی، تجربه های اونها را برای خودت از نو تجربه کنی. اگر درباره عشق یه متنی را می خوانی باید بتوانی به دست بیاوری که نویسنده اون کتاب درباره عشق از عشق تجربه می کرده. و اگر بخوای بفهمی که از عشق چه تجربه می کرده، باید خودت همون تجربه را ولو در سطح ضعیفی بتونی پیدا کنی. می دونی یعنی چه؟ یعنی تا عاشق نشوی نمی تونی نوشته های عشقی را بفهمی. این حرف خلاصش یک متن عشقی را، یک سروده عاشقانه را عاشق میتونه بفهمه. این حرف معنیش هیچش. و پس ما نمیفهمیم که عاشق نیستیم. من نمیفهم چه اشکال داره، من قصد کسی نیست. اما واقعیت اینه، این حرفو گذشتگان هم گفته بودن به شکل دیگری، حتی در مسائل دینی اینو گفتن. آدم بسیار برجسته مثل غزالی، ابو حامد غزالی صاحب کتاب احیاء العلوم، او در یکی از کتابهاش میگه که نبوت را رسما تصریح میکنه، پیامبری را، نبوت را کسی میتونه بفهمه چیز که یک شعله ضعیفی از اون آتش نبوت در درون خود او باشه. تعبیرش اینه، غزوه، اون تعبیر غزوه میکنه، یه تکه آتش کوچولوش در درونه، یه چیزایی براش از یه جای او هم بیاد تا بفهمه که اگر کسی میگه یه چیزایی از یه جایی برای من میاد یعنی چی. اینو گذشتگان هم گفتن، حالایی ها هم میگن. صاحب کتاب میگه که شلاین مخد و دیلتای، میگفت آقا اگه میخوای فهم اتفاق بیفته، تجربه های دیگران رو تو هم باید بتونی یه کمی ازش تجربه کنی و بفهمی که اون تجربه ها چی بوده. اما گادامر یک گام جلوتر میاد و اون اینه، این کافی نیست، میگه این کار باید اتفاق بیفته، اما علاوه بر این اون چیزی که همونطور که قبلا گفتم ضرورت داره این است که درون خودت را به روی اون گفتار و نوشتار باز کنی، اجازه بدی از اونجا بیاد اون چی که میخواد بیاد. اینو شلایرمخر نگفته، دیلتای هم نگفته، پیشینیان نگفتن، این اختصاصا در مرحله‌ای که هرمنوتیک به اونجا میرسه نزد گادامر در حرفهای اوست. اما همونطور که خدمتتون گفتم، بعدها اینو که بیشتر توضیحش دادن از همون جاها سر در آورد که اعتماد بکنی. و اعتماد یعنی چی؟ همون چیزایی که گفتم، چه فرضهایی از اول باید داشته باشی و محرم بشی و یک دل بشی با مرد و امثال اینها. البته اینها هم یه حالتهایی است که همیشه اتفاق نمیفته ها، الامور مرهونتون به اوقات ها، آدم همیشه در هر حال در هر شرایط با هر حال روحی نمیتونه مثنوی رو بفهمه، در هر حال با شرایط روحی نمیتونه دیوان شمس رو بفهمه، در هر حال با هر شرایطی قرآن رو نمیتونه بفهمه. باید یه کارایی بکنه، یه آمادگی ها در خودش ایجاد بکنه، برای اینکه به قول این حضرات اون محرم شدن اتفاق نمیفته، اون یک دل شدن اتفاق نمیفته. حالا این حرفای آیونه. تا اینجا هم باز ما یک گام به جلو آمدیم و تا حدودی توضیح داده شد که داستان این پیشفهم ها و نقش این پیشفهم ها چیه. خب دانشمندانی هستن که میگن اصلا همه اینها کشکه و میرسیم به حرف اونها، یعنی چه جهان فهم، یعنی چه افق فهم، نمیدونم یعنی چه شبکه معنایی، یعنی چه خودت را باز کن. ملاحظه میکنید که در این جور مسائل فهم یه نوع شدن معنا میشه، شدن، اینطوری بودم اینطوری شدم، نامحرم بودم محرم شدم، اعتماد نداشتم اعتماد پیدا کردم. این حرف اومده تو وادی تحلیل فلسفی فهمیدن. اینا یه سلسله شبیه اون حالات و مقاماتی است که چیزا میگن، صوفیه میگن این گونه بشو اون گونه بشو. خب این از هایدگر شروع شد دیگه، گفت بفهم خودت را، زندگی اصیل پیدا کن. هرمنوتیکش همینه دیگه، امکانات تو برای زیستن همون فهمهای توست. آگاه باش از این فهمات. ببینیم فهمات تو رو به کجا میبرن. تو داری کجا میری؟ تو داری چی میشی؟ به همین جهت هم هست که به اینا میگم فلسفه های شدن. این فلسفه های شدن تو این خط نمیره که جهان چگونه هست. اینا موضوعشون اینی که تو چگونه میشوی. و به همین جهت یه عده میگن اینا اصلا غیر عقلانی هن. اینا همشون دیدم بعضی تو کتاب ها اینجوری مینویسن، میگن اینا فلسفه های ایراسیونالیته هستن، اینا خرد ستیزند این حرفا، یعنی چه این گونه میشوی اون گونه میشوی. تو باید بگی چگونه هست، الف ب هست، ب جیم هست، اینجوری باید پیش بری، وجود شناسی کنی، زبان شناسی کنی و امثال این حرفا. اما اینا اینطوری نیست. بله، اونایی که با این مسائل که چگونه میشوی، چه میشوی، از کجا سر در میاری، با اینها سر و کار ندارن، اونا میگوین که اینجوری نیست قضیه آقا، یه مش دال و مدلول هست، این جملاته، اینا به یه معناهای دلالت میکنه، تو باید به دست بیاری که این دال و مدلول ها به چه دلالت میکنی، به دلالت میکنه. اصلا ول کن که چگونه میشوم، اینا یعنی چی؟ تو رفتی سراغ خودت. این متن بهانه شد که تو بری سراغ خودت. اتفاقا هایدگر و گادامر هم دقیقاً اینو میگن، میگن تو وقتی میروی سراغ متن میخوای خودتو بفهمی، و الا چه مرض داری که میری سراغ متن؟ تو وقتی علم میپردازی، دستگاه های علمی رو به وجود میاری، در واقع میخوای اون دغدغه و نگرانی توانستن بودن را جوابی بهش بدهی. همون توانستن بودن که قبلا اینجا صحبتشو کردیم، یه جمله پیچیده ایم از توانستن بودن، بتوانم باشم. به این فلسفه ها هم فلسفه های شدن میگن، هم فلسفه های توانستن میگن. توانستن در مقابل دانستن، میگن اینا همه توانستنیه، یکی میتواند بفهمد، یکی نمیتواند بفهمد. اما در دانستنی ها نمیتوان گفت یکی میتواند بداند، دیگری نمیتواند بداند. اینا توانستنی نیستن. اینا میگن این فهمیدن ها که ما ازش حرف میزنیم توانستن های آدمی هستند. چقدر کلام را پیش میاره و منم افتادم رو ریلی دارم همینجور حرف میزنم. خب رسیدیم به آخر مطالب امروز. حالا ببینیم از داستان پیشفهم یواش یواش میگذریم، چون مجال اینکه بیش از این اینها رو توضیح بدم در اینجا نیست. چند تا نکته مهم دیگه هم هست، اونها رو هم عرض میکنم از گادامر. فکر میکنم انشاءالله 6 جلسه یا 7 جلسه دیگه پرونده هرمنوتیک جدید رو ببندم، ببینیم چی میشه. یک سال میخوام ببندم این پرونده رو، اما بسته نمیشه، ولی دیگه باید ببندیم. خب تا جلسه آینده که چندم خواهد بود؟ 12 شهریور ماه 1394. تعطیلی چیزی نیست؟ خیلی خوب، ساعت 12 در خدمتتون هستم. همه را به خدا می سپارم. خدا حافظ.
متشکرم، خیلی ممنون. نه شما زحمت، ممنونم آقای